اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه شنبه از طالبان حاکم در افغانستان خواست تا برای جلوگیری از عبور شبه نظامیان در سرحد که با گفته آقای شریف دست به حملات مثل حمله انتحاری یک شنبه 30 جولای میزنند، کارهای بیشتر انجام دهند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
شهباز شریف حین عیادت چند تن از مجروحین حمله روز یک شنبه تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات مستحکم را برای عدم استفاده خاکشان توسط تروریسم فرامرزی انجام دهند. شهباز شریف گفت که شبه نظامیان پناهگاه‌های امن در داخل افغانستان می‌یابند، در آنجا دوباره منسجم و مسلح می‌شوند و بعد از آن با پاکستان نفوذ کرده و حملات ضد دولتی را در این کشور انجام می‌دهند. مسئولیت حمله یک شنبه در باجاول را که 55 کشته بر جا گذاشت، گروه داعش به عهده گرفت. حمله کننده گرد همایی سیاسی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را هدف قرار داد که بخش از حکومت ائتلافی شهباز شریف است. این حمله با واکنش های متعدد مواجه شده، به گونه گسترده محکوم شده است. حکومت طالبان در افغانستان ضمن نکوهش این حمله گفته است که چنین جنایات به هیچ عنوان توجیه شده نمیتواند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز سه شنبه اول آگست به تلاش برای لغو نتایج انتخابات رئیس جمهوری سال 2020 آمریکا متهم شد. این اتهام بخشی از تحقیقات وزارت عدلیه ایالات متحده است که تمرکز آن تلاش ترامپ برای لغو انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده می باشد. این سیومین اتهام رسمی است که در برابر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در حال صورت گرفته است که ترامپ تلاش می کند باری دیگر در انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 برنده شود. پس از تحقیقات طولانی فدرال مشخص شد که ترامپ و متحدانش در طرح‌های برای مختل کردن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و حفظ موقعیت خود در قصر سفید حتی پس از شکست آشکار در برابر جو بایدن شرکت کردند. ترامپ قرار است روز پنجشنبه 3 آگست در محکمه در مقابل تانیا چوتکان قاضی منطقه‌ای آمریکا حاضر شود. دفتر کمپاین ترامپ با نشر اعلامیه‌ای از وزارت عدلیه ایالات متحده انتقاد کرده و گفته است که اتهامات وارد علیه رئیس جمهوری پیشین آمریکا انگیزه سیاسی دارد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای این کشور در شورای امنیت گفت که واشنگتن روی مبارزه با عدم مسمومیت غذایی و دفاع از حقوق بشر تمرکز خواهد کرد، دو موضوعی که به گفته خانم گرینفیلد اولویت پالیسی حکومت به رهبری بایدن را تشکیل می‌دهد. Drivers of this global crisis
are complex but we know this for sure. معارک های بحران جهانی عدم مسئولیت غذایی پیچیدند، اما یک چیز یقینی است و آن این که جایی که جنگ از گرسنگی وجود دارد. ما می دانیم که مسئولیت غذایی امنیت ملی است و بدون هیچ شک می دانیم که تغذیه جهان و پایان دادن به قحطی در توان ماست، اما برای انجام این کار باید عدم مسئولیت غذایی ناشی از درگیری ها را ریشه یابی کنیم.
خانم گرینفیلد روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به برجسته ساختن پیامدهای ویرانگر تهاجم تمام عیار غیر قابل تحریک روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه به روسیه هشدار داد که مسکو پیامدهای اقدامات کیف را احساس خواهد کرد. این اظهارات او یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که میزایل‌های بالیستیک روسیه یک محوطه آپارتمان‌ها و ساختمان یک دانشگاه را در زادگاه زلنسکی هدف قرار داد که به گفته مقامات اوکراینی 6 کشته و 75 مجروح بر جا گذاشت. در سخنرانی شبانگاهی آقای زلنسکی او گفت که او همچنان برای یک سلسله رویدادهای بین‌المللی آمادگی می‌گیرد که به گفته وی برای اوکراین و پالیسی‌های خارجی‌اش نهایت مهم است. پلیس اسرائیل روز سه شنبه اول آگست گفت که یک مهاجم فلسطینی بر گروهی از اسرائیلی ها در کرانه غربی گلوله‌باری کرد که در اثر آن 6 اسرائیلی زخمی شده و فرد مهاجم نیز به ضرب مرمی یک افسر پلیس کشته شده است. پلیس اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که یک فرد به گفته آنان تروریست به سمت گروه از مردم در معالی ادومیم که شهرک یهودیان است گلوله باری کرده است. در این حال وزارت صحت فلسطین گفته است که فرد مهاجم مهند محمد المرزرعی 20 ساله توسط مرمی به گفته این وزارت اشغالگران کشته شده است. بر اساس گزارش ها 6 اسرائیلی به شمول یک نوجوان که در این حمله زخمی شدند در شفاخانه بیت المقدس زیر تداوی قرار دارند که وضعیت 2 زخمی وخیم خوانده شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این کشور برای جلوگیری از قاچاق سلاح به کرانه غربی رود اردن دیوار امنیتی در مرز با اردن احداث میکند. آقای گالانت افزوده که جمهوری اسلامی ایران تلاش های خود را برای انتقال تسلیحات به شبه نظامیان فلسطینی تشدید بخشیده است. با گزارش شبکه اسرائیلی I-24 وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران و سازمان های تروریستی مناطق یهودا و سامره را نقطه ضعف اسرائیل می دانند و منابع بسیاری را با هدف هدایت حملات به آن مناطق هدایت می کنند. با این حال این مفکوره به دلیل مسائل مالی و سایر اولویت ها اجرایی نشده است. ولیس جلگه پاکستان روز سه شنبه لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخصی که در افشای هویت یک مقام استخباراتی پاکستان مجرم شناخته شود به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. ظاهراً به نظر می رسد این اقدام به هدف محدود ساختن انتقادات از رؤسا و کارمندان استخبارات پاکستان اتخاذ شده باشد. انتظار می رود این لایحه در هفته روان توسط مجلس سنای پاکستان تایید شده و جهت توشیح روی میز رئیس جمهور آن کشور قرار گیرد. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در استرالیا تیم‌های سوئیس، نروژ، استرالیا، نایجریا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، دنمارک، هلند و ایالات متحده توانستند به دور حذفی این جام راه یابند. تا هنوز نتیجه صعود تیم‌های شامل در گروه‌های F، G و H مشخص نیست و در 2 روز آینده معلوم خواهد شد. اما چین، پرتغال و کانادا نتوانستند به دور حذفی این جام راه یابند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دیدار میان هیئت حکومت ایالات متحده و نمایندگان حکومت طالبان در قطر واکنش های گسترده فعالان و کاربران صفحات اجتماعی را برانگیخته است. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می دهد.
تازه ترین دور دیدار میان مقام های ایالات متحده امریکا و حکومت طالبان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید. این دیدار دو روزه در حال صورت گرفت که دامنه فشارهای طالبان در عرصه‌های مختلف در افغانستان گسترش یافته و نگرانی‌های افغان‌ها و جامعه جهانی را برانگیخته است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است در این دیدار هیئت آمریکایی در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده و از طالبان خواسته تا پالیسی‌های را معکوس کنند که باعث وخامت اوضاع بشری شده است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان که هیئت آمریکایی را رهبری میکرد گفته است که به خاطر حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع چون این دیدارها باید ادامه داشته باشد.
با توجه به اینکه طالبان یک گروه هتروژن هست، یک گروه همگون و دارای سیاست واحد نیست، من فکر میکنم که این تعامل روزی به شکست خواهد انجامید. به دلیلی که آنچه را که به او بهانه سیاستگزاران آمریکایی را مجموعه لابی طالبان متقاعد کرده بودند که طالبان را بدیل دولت جمهوریت بسازند، هر روز آشکار میشه که او دلایل و بهانه ها واهی بوده و غیر واقعی بوده.
طالبان گفتند که در این نشست در مورد اعتمادسازی میان دو طرف، حذف فهرست های سیاه و برداشتن تحریم ها، آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر بحث شد. در دیدار دوحه، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز شرکت کرده بود. دیدار رینا امیری با نمایندگان طالبان واکنش‌های متعدد زنان افغان را برانگیخته است. رینا امیری سال گذشته گفته بود زمان با طالبان دیدار و صحبت خواهد کرد که آنان برای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان گام‌های عملی بردارند. ولی به گفته خانم امیری بنابر خواست افغانها و مدافعان حقوق بشر با ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر، همکاران خود را در این دیدار همراهی کرد.
ما در این مورد یک چیز نوشته کرده بودم که زنای افغانستان وقتی که قسمی که رینا امیدی میگن که با اصرار بعضی زنای مدافع حقوق بشر یا فعال مدنی ما در این جلسه اشتراک کردم، بفرماین بگویم کدام زنها؟ همون زنهایی که به خاطر منفعت خود میخواین با طالب تعامل کنن.
در عین حال علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته است که تعامل با طالبان نمیتواند که رفتار و پالیسی های آنان را تغییر بدهد.
من فکر میکنم که تنها معضلی که میشه معضل را که حل کرد، راهکارش این هست که افغانستان را به همون شکلی که چند وجهی و مضایق هست، جامعه بین المللی این واقعیت الان را بپذیرد. در افغانستان تنها توازن سیاسی نظامی هست که میتونه ثبات و صلح بیاره، یعنی حضور تمام گروه های سیاسی به شکل متناسب با جغرافیای ایشان، با حضور اجتماعیشان، با نفوذشان در قدرت در افغانستان.
واشنگتن گفته است که دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنان نیست. تأمین حقوق بشر و شمول حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرایط اساسی ایالات متحده و جامعه جهانی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان بوده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، بعد از ختم نشست دو روزه در دوحه در توییت نگاشته است که به درخواست افغانها با طالبان گفتگو کرده است. پیامد نشست دو روزه دوحه موضوع مصاحبه است که لینا روزبه با خانم راحله کبیر فعال حقوق زن انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
ابتدا واکنش شما به توییت خانم امیری چیست؟ در حالی که خانم امیری گفته بود که تا زمانی که حقوق زنا و خصوص حق تحصیل دخترای عاده در افغانستان نشه، با طالبان رو در رو نخواهد نشست.
خب در قدم اولی که ما انتظار همچو صحبت یا همچو عمل کرد و رفتار و هم توییت از خانم امیری نداشتم. ما فکر میکردیم که خانم امیری واقعا میتونه که برای زنان افغانستان کمک بکنه و وضعیت زنان افغانستان در واقع برای تغییر وضعیت زنان افغانستان کار بکنه، ولی از یک طرف نشانگر از ایست که امو اعتماده که مردم افغانستان نسبت به رینا امیری باعث یک نماینده حکومت ایالات متحده در امور زنان داشت، این اعتماد از بین رفت. چنانچه قبلا رینا امیری خودش این موضوع را اذعان کرده بود که تا وقتی که مسئله زنان در افغانستان حل نشه با طالبان گفتگو نمی کنند. ولی از جانب دیگه این که ما وضعیت را در افغانستان متاسفانه می بینیم که مردم افغانستان در اینجا فراموش میشن، مردم افغانستان در اینجا انکار میشن. طالبان 20 سال با امریکا جنگید و آل طالبان مستقیما با امریکا صحبت میکنن. آنچه که در مدت 20 سال جنگ در افغانستان جبران یا خسارت را متحمل شد مردم افغانستان بود. مردم افغانستان بود که کشته شدن، مردم افغانستان بود که زندگی خود را اهمیت از دست دادن. ولی امروز هم وقتی که مذاکرات بین امریکا و طالبان صورت میگیره، مردم افغانستان فراموش میشه، در حالی که در میبینه شما در افغانستان مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق اقوام، بله، اینا کاملا نادیده گرفته شده، آزادی های مذهبی، آزادی بیان و آزادی، اما ابتدایی ترین آزادی را که مردم افغانستان باید داشته باشن امروز از اونا گرفته شده.
بله.
بناهن مردم افغانستان در اینجا فراموش شده و من متاسف هستم به آنچه را که رینا امیری نوشته و واقعا اما اعتماد را که نسبت به رینا امیری به عنوان یک زن فعال و یک زن تحصیل کرده داشتیم.
حکومت طالبا در دو هفته آینده دو ساله میشه و هیچ گونه انعطاف پذیری در عرصه تقاضاهایی که جهان از این حکومت کرده با شمول ایجاد یک حکومت همه شمول در میان طالبا دیده نمیشه. به نظر شما در این نشست آیا روی موضوعات و مشروعیت دادن به طالبا هم ممکن صحبت شده باشه یا آخر و فکر میکنید که جهان بالاخره مجبور شود که بدون هر گونه انعطاف پذیری حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه؟
این مورد بسیار اساسی صحبت شده که البته در مورد شناسایی طالبان صحبت نشده، ولی بیشتر نگرانی عمده و اساسی مسئله بحران بشری است که در افغانستان وجود دارد و مسئله موضوع حقوق مردم افغانستان است که در اینجا ذکر شده به شمول زنان، موضوع تروریسم است که نباید افغانستان از آدرس افغانستان یا از خاک افغانستان برای تهدید امنیت جهان و امریکا استفاده شده و همچنان مسئله مواد مخدر و که فعلا کشت مواد مخدر تنقیص پیدا کرده، اما تجارت و فروش و قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان افزایش پیدا کرده و همچنان مسئله ثبات اقتصادی و موضوع بانک مبین. اینا موضوعات خوبی هستن، اما آنچرا که در اینجا باید ما سرزو صحبت بکنیم مسئله نادیده گرفتن مردم افغانستان است. مذاکره اولی که به طالبانه که از رای خشونت قدرت به دست گرفتن و در این دو سال هم هیچ نوع تغییر نیاوردن و تمام حقوق مردم افغانستان نادیده گرفتن، هیچ نوع اعتبار وجود نداره که اونا با مو
بله. بله. شما در حلقه فعالین حقوق زن در واشنگتن هستین، کمپین ها و فعالیت هایی دارین برای اطلاع رسانی از وضعیت زنان و قانونگذاران و دیگر مقامات ایالات متحده. روحیه در واشنگتن از چه قرار است؟ برخی از اعضای کانگرس شدیداً با حکومت طالبان مخالف هستند. برداشت شما از موضع ایالات متحده در طول سال آینده در قبال طالبان چیست؟ فکر میکنه احتمال تعامل با طالبان میره از سوی مقامات آمریکا یا نه؟
یکی موضوع تعامل است که همیشه در رسمیات گفته شده، البته بیشتر در اخبار که زیادتر من نفوذ یک گروه از لابیگران را میبینم که اونا این ذهنیت با وجود میارن. ولی من دیروز در یک جلسه بودم که در اونجا در این مسئله از یک مقام عالی رتبه امریکا صحبت کردن در مورد اوضاع افغانستان و نگرانی هایی که داشتن و من مطمئن هستم که اصل موضوع همون نگرانی هایی که داشتن، ولی آنچرا که نگران است که اونا در مدت 20 سال برای طالبا لابیگری کردن و آل هم این لابیگری هم از طریق نفوذ فرهنگ سنتی و قبایلی که در افغانستان است، از طریق از او بیشتر حتی برای کسانی که امروز به حیث نمایندگان حکومت افغانستان با طالبا صحبت میکنن، من فکر میکنم روابط فامیلی، مسائل قومی و ارتباطات قبایلی اینا و فرهنگ رایج سنتی قبایلی دوست داره که متاسفانه قرار میده و هم بگیر از بابت همین لابی هم در کنگرس میبینید و هم در ماتی که در اینجا صحبت میکنن واقعا از وضعیت موجود افغانستان و طالبان در حراس هستن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما را از کارشناسان آموزش و پرورش و فعالان حقوق زن از طالبان می خواهند ستیزه جویی با زنان و دختران را کنار بگذارند و دروازه های مکاتب را برای دختران بگشایند. فهیم صدیقی از کالیفرنیا در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
نزدیک به 700 روز از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و بستن دروازه های مکاتب بر روی دختران می گذرد. با آنکه طالبان بارها وعده بازگشایی مکاتب دختران را دادن، اما نه تنها که این وعده ها عملی نشده، بلکه با گذشت هر روز محدودیت های بیشتر بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان اعمال می شود. تا کنون یکی از دلایل عمده طالبان برای وضع و حفظ این محدودیت ها غیر اسلامی بودن نصاب تعلیمی افغانستان خوانده شده. ادعایی که با گفته کارشناسان نادرست و به اساس است. عزیز الله تحریک، یکی از مؤلفان نصاب معارف افغانستان، میگوید که طالبان تا کنون هیچ شواهد از غیر اسلامی بودن نصاب معارف افغانستان را ارائه نکردند.
در هیچ مضمونی، در هیچ درسی، در هیچ صفحه، در هیچ سطر، در هیچ البته بخش یا پاراگرافی ما موضوع ضد عقیدوی اسلامی خوشبختانه که نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. چرا داشته باشیم؟
آقای تحریک از طالبان می خواهد که اگر کدام ملاحظه مشخص در نصاب معارف افغانستان وجود دارد باید همگانی شود تا مردم افغانستان در روشنی قرار بگیرند.
اما چیزهایی که با گفته بازه ها اگر ملاحظات وجود داشته باشد چرا مشخص نمیشه؟ چرا مشخص نمیکنه؟ چرا از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ما، با دیگر مؤلفین و تمام کسانی که مسئولین وزارت معارف بودن برای اونها در میان نمیگذارن؟
فعالین حقوق زن میگویند که سیاست های طالبان زن ستیزانه است و این گروه مخالف حضور زنان در اجتماع هستند. با گفته آنها اگر نصاب تعلیمی خلاف شریعت اسلام است پس چرا در مکاتب پسران همان نصاب تدریس می شود؟
باید برای زنان حق داده شود و همون گونه که مردان به مکتب می روند و درس می خوانند اونمو کتاب برای زنان هم هست. در بیان طالبا یک دلیل قناعت بخشی بگویند که در اینی جای کتاب آمده یا در اینی جای آیت قرآن آمده که زن نباید تعلیم بکند، زن نباید به مکتب برو، زن نباید به دانشگاه برو، بعد ما قبول بکنیم، ما زنای افغانستان قبول بکنیم که خوب یک دلیل منطقی و یک دلیل قانونی آوردن مطرح کردن ما دیگه از همه مسائل دست بکشیم.
ما مدت 8 سال در معارف افغانستان تدریس کردیم، یک کلمه چیز برخلاف شریعت اسلام پیدا نکردیم. اگر طالبا کدام چیز دارن که میخواین بود در نصاب تعلیمی افغانستان پیدا کنن، ما در افغانستان علمای دین داریم.
با اینکه در 2 سال گذشته فشارهای جهانی هم بر طالبان و رهبر این گروه برای بازگشایی دروازه های مکاتب به صورت پیهم وجود داشته، اما تا کنون تمامی این فشارها بی اثر بوده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها، پناهندگان سوری در سومالیا با وجود تحمل سختی های زندگی پناهندگی آرزوهای برگشت به کشورشان را از دست ندادند. محمد احمدی شرح گزارش عبدالقادر زبیر خبرنگار صدای آمریکا را در مقدشو به توجه شما میرساند.
وائل رشید 28 ساله پناهنده سوری است و وفا بیزان هموطن 23 ساله وی است که تصویر تلخی از زندگیشان در سومالی را به ترسیم کشیدند.
ما به حیث پناهندگان به سومالی آمدیم. زندگی در اینجا بسیار سخت است. سومالی کشور فقیر است و ما مردم فقیر هستیم.
آنها گفتند که برای زنده ماندن متکی به بازارها و مساجد هستند و از بیگانگان تقاضای مرحمت دارند. آنها یک علامت را با خود حمل می کنند که روی آن تقاضای کمک نوشته شده است. اما اغلب اوقات تنها پولی معادل 1 یا 2 دلار در روز دریافت می کنند. رشید می گوید که او از بیماری رنج می برد و نیاز به عملیات جراحی فوری دارد، اما او توان پرداخت هزینه آن را ندارد. رشید و بیزان هر دو امیدوارند که مقامات حکومتی ممکن در این امر مداخله کنند و به پناهندگان سوری و سومالیایی های فقیر در آن کشور کمک کنند. بیزان از مشکلات خود به شمول تکالیف صحی یاد می کند که او را برای راه رفتن طولانی ناتوان ساخته است.
حتی اگر من اینجا در حالت نشسته هم باشم احساس درد دارم. ما از خوردن غذا دریغ می کنیم تا فرزندانمون بتوانند غذا داشته باشند و بتوانیم کرایه خانه را بپردازیم. اطفالمون به خاطر گرسنگی بیمار هستند. این وضعیت سخت است.
در خلال این سختی ها برخی پناهندگان سوری در سومالیا موفق شدن زندگی خود را از سر بسازند. محمود عبدالحمید صالح 40 ساله اهل سوریه یک دکتر دندان است. او میگوید که وقتی به موگادیشو در سال 2018 رسید او به فرصت هایی دست یافت که در کشور جنگ زده سوریه دسترسی نداشت.
وضعیت اقتصادی به خاطر جنگ در سوریه بد بود. اکنون واقعا وضعیت بدتر است.
با وجود این آزمون ها صالح میگوید از وی در سومالیا به گرمی استقبال کردید. بعد از 2 سال او خانوادهش را به سومالیا آورد و آنها زندگی نو را به همدیگر آغاز کردند. کودکان صالح به مکاتب سومالیا شامل هستند و به جامعه محلی آنجا ادغام شده است.
همسرم حالا معلم زبان عربی در مکتب سومالی است. او با کودکان سومالیایی کار میکند و با آنان عربی یاد میدهد. او نسبت به من بیشتر معروف است.
صالح خودش یک موقف با شهرتی در شفاخانه مصری در موگادیشو پایتخت سومالیا ایجاد کرده و به عنوان متخصص بخش عملیات جراحی دهن و دندان کار میکند. صالح در حال حاضر قصد دارد در موگادیشو اقامت داشته باشد، اما او همچنین امیدوار است وضعیت در سوریه روزی بهبود یابد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
گروهی از نهادهای حقوقی و حرفه‌ای سودان هر دو طرف درگیر در جنگ سودان را به ارتکاب جنایات متهم کردند که می تواند به عنوان جنایات جنگی و نقض علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
بیش از 30 گروه حقوق بشر سودان و نهادهای حرفه‌ای، هم نیروهای مسلح سودان و هم نیروهای شبه نظامی حمایت سری را به نقض حقوق بشر علیه غیر نظامیان در منطقه دارفور سودان و جاهای دیگر متهم کردند. در بیانیه مشترکی که روز شنبه منتشر شد، گروه های حقوق بشر خواستار تحقیقات فوری در مورد نقض های ادعا شده و ارجاع این موضوع به محکمه بین المللی جرایم از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. نفیسه هجار، معاون کانون وکلای دارفور، در گفتگو با صدای آمریکا میگوید که آنها مجموعه ای از نقض ها و حملات از جمله کشتار جمعی، پاکسازی قومی و آوارگی اجباری را مستند کردند که به گفته او جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت هست. او میگوید که با توجه به اینکه سیستم قضایی سودان اکنون به دلیل جنگ دوامدار فلج شده است، جامعه بین المللی باید برای معرفی عاملان این حمله به محکمه قانونی اقدام کند.
در حال حاضر حملات هوایی بر ساختمان های غیر نظامیان ادامه دارد. غیر نظامیان به زور از خانه های خود بیجا می شوند. زنان به طور سیستماتیک مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. بنابراین ما معتقدیم که همه این جنایات باید به عنوان جنایات جنگی تلقی شوند.
در 13 جولای کریم خان، سرانوال محکمه بین المللی جرایم، از آغاز تحقیقات جدید درباره اتهامات جنایت جنگی در چارچوب جنگ سودان و ویژه در شهر الجنینیا در ایالت دارفور غربی خبر داد. هاجر میگوید که انگیزه پشت دادخواست آنها کمک به قربانیان جلوگیری از معافیت مداوم عاملان است.
در حال حاضر نقص جدی تمام معاهدات و توافقنامه هایی که خواستار حفاظت از غیر نظامیان هستند وجود دارد. حقوق غیر نظامیان سودانی اکنون توسط هر دو طرف متخاصم نقص می شود.
عبدالباسط الحاج، وکیل سودانی از نیروهای مسلح سودان، به دلیل ناکامی در حفاظت از غیر نظامیان در الجینه در جریان حمله های نیروهای آرسف در شهر و سایر نقاط سودان انتقاد کرده است. الحاج در گفتگو با صدای آمریکا میگوید که نیروهای آرسف به شفاخانه ها حمله میکنند و این مکان ها را اشغال کردند و دکتران را در خرطوم هدف قرار میدهند و گروه های غیر عرب به ویژه به علیه گروه قومی مسالید در ایالت دارفور غربی نسل کشی و پاکسازی قومی انجام میدهند.
They occupy civilian houses,
آنان خانه های غیر نظامیان را اشغال می کنند، شفاخانه ها، مکاتب، دانشگاه ها را اشغال می کنند و همه این ساختمان ها را ویران می کنند. طبق تعریف جنایات جنگی، این جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت است.
نبیل عبدالله سخنگوی اردوی سودان نقش اردو در این جنایات را رد کرده و گفته که همه توسط نیروهای آرسف انجام شده است. جنگ بین اردو و نیروهای حمایت سری در 15 اپریل آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان درگیری حدود 3.5 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است و از جمله 844 هزار نفر که در جستجوی امنیت به کشورهای همسایه رفتند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه.